ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر پنجشنبه 14 تیر ماه 1403 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. در آغاز مثل همه مجله های دیگر رادیو فردا مرور میکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم کامبیز کرامات.
سلام. رادیو فردا مطلع شده است که شریفه محمدی فعال کارگری اهل رشت از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. به گفته منابع مطلع شعبه اول دادگاه انقلاب رشت این حکم را به اتهام برق به دلیل عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل صادر کرده است. شریفه محمدی 14 آذر ماه سال گذشته بازداشت شد. گزارش ها حاکی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدید بر او جهت اخذ اعترافات اجباری است. خانم محمدی همچنین از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محروم شده بود. همسر شریف محمدی نیز به دلیل پیگیری وضعیت او بازداشت شده بود که به تازگی آزاد شده است. این حکم در حالی صادر شده که برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان شدت گرفته است. محمد مخبر در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در آستان پایتخت قزاقستان با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. کفیل ریاست جمهوری ایران با در دیدار با رئیس جمهور فدراسیون روسیه روابط دو کشور را راهبردی توصیف کرد و مدعی شد این روابط نظم به گفته او ناعادلانه مبتنی بر یک جانب گرایی را به چالش کشیده است. آقای مخبر بر ضرورت تسریع و تکمیل مبانی حقوقی همکاری جامع تهران و مسکو تاکید و خواستار تصویب و به اجرایی شدن آن شد. ولادیمیر پوتین هم تاکید کرد که اطمینان دارد روابط دوستانه دو کشور صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران تقویت خواهد شد. در سالهای اخیر و به خصوص به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی تهران و مسکو بیش از پیش توسعه یافته است. انتخابات سراسری و زودهنگام بریتانیا از ساعت 7 صبح به وقت گرینیچ آغاز شد و قرار است تا 10 شب ادامه داشته باشد. ریشی سوناک در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد دولت ناچار شده بود انتخابات زودهنگام اعلام کند. بر اساس نظرسنجی‌های مختلف در انتخابات امروز حزب کارگر برای کسب اکثریت کرسی پارلمان و بازگشت به قدرت از شانس بسیار زیادی برخوردار است. در صورت پیروزی حزب کارگر، کیر استارمر رهبر این حزب به نخست وزیری خواهد رسید. انتظار می رود نخستین نتایج تا حوالی نیمه شب و بخش عمده آنها تا صبح فردا مشخص شود. حزب محافظه‌کار در طول 14 سال اخیر قدرت را در بریتانیا در دست داشته، دوره‌ای که شاهد رفراندوم و سپس اجرای شدن برگزیت یا جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کووید 19 و تبعات بهداشتی و اقتصادی آن و از جمله افزایش شدید و بی‌سابقه تورم و هزینه‌های زندگی در این کشور بود. همزمان بحث ناتوانی دولت در مقابله با بحران پناهجویی و ورود مهاجران غیرقانونی از مسیر کانال مانش هم به یکی از پاشنه‌های آشیل دولت‌های محافظه‌کار تبدیل شده بود. یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل حمله دو سال پیش به یک فستیوال دگرباشان در اسلو به جرم اقدام تروریستی به 30 سال زندان محکوم شد. در جریان آن حادثه تیراندازی در مقابل میکده لندن 2 نفر کشته و 9 نفر به شدت زخمی شدند. بر اساس بیانیه دادگاه منطقه اسلو، زانیار متاپور 45 ساله با استفاده از مسلسل دستی و یک سلاح کمری چندین گلوله به سمت جمعیت حاضر شلیک کرده بود. به گفته دادستانها او قسم وفاداری به گروه داعش یاد کرده بود است. در طول دادرسی وکیل آقای متاپور استدلال کرده بود که موکلش از سوی یک مامور امنیت دانمارکی که تظاهر می‌کرده از اعضای ارشد داعش است برای اقدام به حمله تحریک شده بوده و بر همین اساس خواستار تبرئه او شده بود. و دور دوم مسابقات تنیس ویمبلدون امروز در همه بخش‌ها دنبال می‌شود. در بخش انفرادی مردان چشم‌ها به مسابقه نواک جاکوویچ سرب و جیکوب فرندلی بریتانیایی دوخته شده است. جاکوویچ که در میانه مسابقات رولانگاروس با آسیب دیدگی جدی زانو روبرو شد و کمتر از یک ماه پیش پای خود را به تیغ جراحان سپرد، دور اول این مسابقات را با اقتدار پشت سر گذاشت و امروز مقابل رقیب جوان از کشور میزبان قرار خواهد گرفت. فاصله کوتاه میان عمل جراحی و مسابقات ویمبلدون از یک سو و حساسیت‌های ویژه بازی روی چمن از سوی دیگر باعث برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کنارگیری سربیناتور از معتبرترین مسابقات تنیس جهان شده بود. حالا اما علاقمندان تنیس از حضور رکورددار گرند اسلم‌های مردان تنیس در این بازی‌ها خوشنودند. جاکوویچ از یک سو به دنبال دستیابی به 25مین گرند اسلم خود است و از سوی دیگر در آستانه مسابقات المپیک علاقه‌ای به تشدید آسیب دیدگی خود ندارد. مدال طلای انفرادی المپیک تنها افتخاری است که تاکنون نصیب این ورزشکار 37 ساله نشده است. برمیگردیم به بابک و ادامه برنامه.
خبرها را از کامبیز کراماتی شنیدیم و حالا عناوین این مجله. صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری در ایران یک روز پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری از یکی از نزدیکان شریفه محمدی درباره حکم صادر شده علیه او میشنویم. با پایان مهلت تبلیغات مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، نگاه‌ها به روز جمعه است تا سرانجام این انتخابات زودهنگام میزان مشارکت و برنده و بازنده آن مشخص شود. در آخرین روز تبلیغات چه گذشت؟ برگزاری اجلاس شانگهای با شرکت ایران به عنوان عضو کامل. تحلیلی می‌شنویم درباره دلایل توجه زیاد به این سازمان از سوی مقام‌های ایران در سال‌های اخیر. تأکید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ماندن در رقابت‌های انتخاباتی به رغم افزایش درخواست‌ها برای کنارگیری او از ادامه رقابت. اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که در دادگاه انقلاب رشت شریفه محمدی فعال کارگری به اعدام محکوم شده. به گفته منابع آگاه شعبه اول دادگاه انقلاب رشت این حکم رو به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام برای این زندانی سیاسی صادر کرده. عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق این اتهام عنوان شده. ساعتی پیش با بهزاد سهرابی از نزدیکان و دوستان خانم محمدی گفتگو کردم و از او درباره جزئیات صدور این حکم پرسیدم.
متاسفانه خب با توجه به شدی که تو جامعه ایران است، مخصوصا این دوره انتخاب، خیلی انتخاباتی که وجود داره تو جامعه ایران، خیلی این اعتراض رد و بدل شده است طریق دادگاه برای خانواده خیلی به سبب محدودیت های جدی روبرو شده. ولی اون چی که به سبب من اطلاع دارم، حدودا یک ماه پیش اینو به دادگاه رشت بردن و اونجا مورد محاکمه قرار گرفته و اتهامات کاملا بی اساس و واهی به شریفه محمدی وارد شده، از جمله اون چیزی که طبق احکام شریعت اسلام بقی یا باقی میگن که به افرادی گفته میشه که دست جمعی یا گروهی دارن جنگ مسلحانه انجام میدن بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران. منتها حکمی که مثلا امروز توی سایت ها و از طرف کمپین دفاع شریفه محمدی و خود سایت کمیته امان گردشاد یافته، امروز حکم به سر قطعیش رو اعلان کردن که حکم متاسفانه ایشون به اعدام محکوم شده.
شما میدونید که استناد به این اتهام که اتهام بسیار سنگینی هست و همینطور که شما هم اشاره کردین بیشتر درباره گروه های مسلح ممکنه که مربوط باشه، بر چه مبنایی به وارد شده؟
متاسفانه اتهامی که بهشون زدن، گفتن چون این یه مدتی از کمیته هماهنگی برای کمک به جای تشکل‌های کارگری بوده توی ایران، همیشه که میدونید کمیته تشکل کاملا علنی، صدها نفر از اعضایی که توی ایران هستن، از اون افرادی که توی ایران هستن، همه عضو کمیته هماهنگی هم هستن و این تشکل رو وابسته کردن به جریان یه سازمان به اسم کومله و گفتن این کمیته هماهنگی زیر مجموعه این تشکیلات. به این دلیل این اتهام زدن به شریفه محمدی، چون شریفه محمدی از عضو کمیته هماهنگی بود تا وقت سال 99. متاسفانه این اتهام زدن، ولی در واقعیت و خود اداره اطلاعات، نهادهای پلیسی و اطلاعاتی ایران میدونن که کمیته هماهنگی تشکل کاملا مستقلی از ابتدا تا به امروز، هیچ وابستگی به هیچ حزب و گروه دست و سازمانی نداشته و این خارج از مثلا منطق شعور بشری که یه تشکیلات علمی با چهره مشخص، آدرس محل کار، زندگی کلی افرادی که از روز تاسیس کمیته هماهنگی که سال 1384 بوده توی ایران تا به امروز توی ایران دارن زندگی میکنن و وابستگی تشکیلاتی داشته باشن به یک حزبی که مسلحه، این اتهام کاملا بیپایه و اساسه. واقعیت اینه بعد از خیزش ژنجیان آزادی که توی ایران در شهریور 401 پیش اومد و شهرهای مختلفی توی ایران تو اعتراضی شرکت کردن و من جمله توی مناطق گیلان و رشت اینا، به این ترتیب اون چیزی که استنباط منه و اینو از هر کسی سوال کنیم، میخوام در چشم بگیرن از فعالین اجتماعی تو جامعه ایران، مخصوصا توی رشت. وگرنه شریفه محمدی هیچ وقت نه اسلحه رو دیده، نه رفتی داشته به سازمان و احزاب کتابخونی توی ایران فعالیت داشتن و بعدا میبرن خارج کشور. بنی یه اتهام بیاساس که صرفا واسه مرعوب کردن فعالین اجتماعی در اسلحه مختلف، چه جنبش کارگری، چه جنبش زنان و دیگر جنبشهایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن.
صحبت‌های بهزاد سهرابی رو میشنیدید از نزدیکان و آشنایان شریفه محمدی، فعال کارگری که امروز اعلام شد از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
مهلت تبلیغات مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران مطابق قوانین حاکم بر ایران 8 صبح امروز به پایان رسید و حالا نگاه‌ها به روز جمعه است تا سرانجام این انتخابات زود هنگام برنده اون و همینطور میزان مشارکت مردم در اون مشخص بشه. در آخرین روز تبلیغات نامزدهای این انتخابات تلاش کردن توجه رأی دهندگان رو به خودشون جلب بکنن. همزمان روند اعلام نظر چهره‌های مختلف سیاسی اجتماعی، خانواده‌های دادخواه و گروه‌های دیگر اجتماعی سیاسی نسبت به مشارکت یا عدم مشارکت در این انتخابات ادامه پیدا کرده. همکارم کیانوش فرید نگاهی کرده به تحولات ساعت‌های اخیر.
در آخرین ساعات روز چهارشنبه 13 تیر ماه، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بعد از پایان سفرهای تبلیغاتی خود در تهران حضور پیدا کردند. آقای پزشکیان آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی خود را در ورزشگاه حیدرنیای تهران گذراند.
من ایرانی سربلند می‌خواهم. من ایرانی رو دوست دارم که در اون ایران همه بتوانند آزادانه با خیالی راحت برای خود و فرزندان خودشان آرزو و امیدهایشان را بتوانند برپا کنند و افتخار کنند.
همزمان در ورزشگاه حیدرنیا در شهر تهران بعد از دو سال شعار زن زندگی آزادی دوباره در شهر تهران تنین انداز شد. محسن برهانی، حقوقدان منتقد حکومت که از آقای پزشکیان در این دوره حمایت کرده است، نیز در این کارزار تبلیغاتی از زن زندگی آزادی و ساچمه و تیر و تفنگ گفت و تاکید کرد که کسی حق ندارد رأی ندادن مردم را تفسیر کند.
حاکمیت قانون یعنی کسی حق ندارد اعتراض قانونی را با ساچمه و
صحبت‌هایی که ناظران معتقدند کنایه‌ای بود به اولین واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مشارکت پایین در دور اول انتخابات.
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه.
در همین حال سعید جلیلی در آخرین فرصت تبلیغاتیش در شامگاه چهارشنبه در مصلی تهران در میان حامیانش حضور پیدا کرد و نوید داد که روز شنبه با انتخاب به گفته او اوغلایی مردم میتواند حرکت پرشور خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کند.
در همین ساعات باقی مانده این مباحث رو تبیین کرد، این راه پرشکوه رو از همین الان هر یک از ما باید اون نقش پرشکوه خود ایفا کنه تا انشاءالله با انتخاب مردم، با آنچه مردم تعیین میکنن، با آنچه خداوند تقدیر میکند، با رأی مردم ما از صبح شنبه حرکت پرشکوه به سوی
همزمان در راستای آخرین تلاش‌های نامزدهای انتخاباتی برای جلب رأی، روز گذشته تعدادی از خانواده‌های دادخواه و کشته شدگان اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر نیز با استفاده از هشتگ مشترک اقلیت خائن در صفحه‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی از رأی دهندگان به شدت انتقاد کردند. از جمله سعید افکاری، برادر دادخواه نوید افکاری، کشتیگیر معترض که در ارتباط با اعتراضات سال 98 توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، نوشت حرفها گفته شده، خونها ریخته شده، دزدی‌ها و جنایت‌ها بر همه آشکار است. به نظر آقای افکاری، رای دهندگان فریب خورده نیستند، بلکه یک اقلیت به گفته او خائنند. همزمان پدر مرشاد شهیدی، یکی از جوانانی که در اعتراضات 1401 کشته شد، به بخشی از صحبت‌های فاطمه مهاجرانی در تجمع انتخاباتی حامیان مسعود پزشکیان واکنش نشان داد و استفاده از نام پسرش مرشاد را بی اخلاقی سیاسی دانست و گفت از هیچ نامزدی حمایت نکرده است. واکنش آقای شهیدی به نام بردن از فرزندش در این سخنرانی بود که فاطمه مهاجرانی در جمع هواداران مسعود پزشکیان ایراد کرد. اسماعیل عبدی و عزیز قاسمزاده، فعالان صنفی معلمان و زندانیان سیاسی پیشین، نیز اعلام کردند که انتخابات زمین بازی فعالین صنفی و مدنی نیست و آنها با حفظ امید برای فرداهای روشن خود را آماده می کنند. پیش از این نیز در مرحله اول برگزاری انتخابات، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده بود که حضور در انتخابات برای این شورا موضوعیت ندارد و آن را تحریم کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشار یک پیام ویدیویی از مردم خواست که ترس و امید واهی را کنار بگذارند و در دور دوم انتخابات به اکثریت قاطع بپیوندند و در انتخابات شرکت نکنند. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که در دور دوم انتخابات همچنان اصرار بر تحریم دارد. سپیده قلیان، زندانی سیاسی در زندان اوین، نیز رأی ندادن را نوعی مقاومت مدنی دانسته که به عدم وجود مکانیزم‌های دموکراتیک اعتراض می‌کند. در مقابل، برخی موافقان شرکت در انتخابات با کمپین رأی برای نجات ایران خواستار رأی مردم به مسعود پزشکیان شدند که از جمله می‌توان از کیوان صمیمی، کمال عطاری، پروانه سلحشوری، حبیب الله پیمان و فریده غیرت نام برد. مهدی کروبی از نامزدهای معترض انتخابات سال 88 در حصر خانگی نیست، خواستار رأی مردم به مسعود پزشکیان شده و نوشته اگر مرحله اول پیام تحریم تنین انداز شد، الان باید پیام تغییر پخش شود.
24مین نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان در حال برگزاری است. محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ایران، هم به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت کرده، نشستی که از جمله حاضران در اون ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است. با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره نشست 24م سازمان همکاری شانگهای و اهمیت اون صحبت کردم.
به لحاظ دستور کار که در راستای همون اجلاسای در واقع سالانه هست و دوره ای هستش که سازمان شانگهای داره، اما تفاوتی که داره خب طبیعتاً این هستش که این بار با گستره جدیدی از اعضا که حالا مشخصاً شامل ایران هست و ما عضو کامل و دائم، این اجلاس داره برگزار میشه و اینکه به هر حال خب در طرف ایرانی این موضوع خیلی به عنوان یک به هر حال گام مهم و دستاورد قابل توجهی ازش یاد شده، ولی دست کم تا جایی که من دنبال کردم در دستور کار نشست حالا موضوع خیلی قابل توجهی که بتونه به عنوان یک تحول اساسی حداقل در این مرحله ازش یاد بشه به چشم نمیخوره.
اشاره کردیم که در طرف ایران این موضوع خیلی به عنوان اتفاق مهم مطرح شده، در مناظره ها هم دیدیم که به صورت مشخص به خصوص نامزدهایی که ممکنه که به نوعی به دولت ابراهیم رئیسی نزدیک باشن خیلی برجسته میکردن موضوع عضویت ایران در شانگهای رو. این اهمیت دادن به این پیمان و این سازمان چرا در دست کم میتونیم بگیم یک جریان مهمی در حکومت جمهوری اسلامی این میزان اهمیت داره، ازش به عنوان یک دستاورد مهم یاد میکنن؟ آیا میتونه در واقع شانگهای اصولا جایگزین یا رقیبی باشه برای اتحادیه‌های مشابه و سازمان‌های بین‌المللی مشابه؟
ببینید، دو سه تا نکته هستش که اینجا باید بهش توجه داشت در بحث رویکرد ایران و مشخصا رویکرد حالا طیف به اصطلاح تندرو در حکومت ایران نسبت به سازمان شانگهای. نکته اول این هستش که خب اساساً اون چیزی که اینها مثلا دولت رئیسی و الان خب آقای مثل جلیلی و زاکانی و غیره مثلا هم به اسم خودشون فاکتور میکنن، این چیزی هستش که از سالها قبل از آغاز این دولت در جریان بوده و درخواست عضویت کامل ایران در زمان آقای احمدی نژاد بار اول مطرح شد. در اون زمان به خاطر تحریم هایی که علیه ایران وجود داشت و غیره در واقع، و اینکه خب شرایط نظام بین الملل به گونه متفاوتی بود و روسیه و چین نمیخواستن که اساسا وارد درگیری ایران و غرب بشن، این موضوع تعویق افتاد. بعد از اون مسئله تاجیکستان اضافه شد و اینکه به هر حال به خصوص بعد از اون دیدار معروف آقای خامنه ای با رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تهران که روابط رو با تاجیکستان بسیار تیره کرد، چون نیاز به اجماع داره حضور ایران در سازمان، نیاز به اجماع داشت، تاجیکستان در واقع این کار رو نمی‌کرد. بعد از امضای برجام بود اتفاقا که در واقع این تمایل در طرف روسی و چینی به وجود اومد که ایران رو به نوعی جذب بکنن در ساختارهای در واقع روس محور و چین محور که به نوعی سران ایران رو از دست ندن در روابط خارجی خودشون. اما خب در نهایت امر عضویت دائم ایران و حضورش افتاد به دولت رئیسی. این نکته اول است. نکته دوم این که حالا این تأکیدی که دارن اینها بر روی موضوع برمیگرده به یک رویکرد میشه گفتش که کمابیش ایدئولوژیکی که اینها به نظام بین الملل دارن، در چارچوب اون ایده مثلا آقای خامنه‌ای و خود آقای رئیسی و غیره در دولت ایشون خارج از دولت به خصوص آقای جلیلی که اساسا اینا غرب و آمریکا رو پول میدونن و آینده رو در دست شرق میبینن و سازمان‌های شرق محور یا بهتر بگیم غیر غربی مثل بریکس، مثل شانگهای، و معتقد هستن که اینها هستش که آینده نظام بین‌الملل رو رقم میزنه. به این دلیل هست که اینها اینقدر روی موضوع تاکید دارم.
و آقای عزیزی فکر میکنید این از زاویه عملی ممکنه که در واقع جریانی در جمهوری اسلامی است یا اصلا کل حکومت جمهوری اسلامی پیمان شانگهای و این سازمان شانگهای رو به عنوان یک جور راهبردی در اون نگاه به شرقی که به خصوص در یک دهه اخیر خیلی برجسته شده داره میبینتش؟
نکته دقیقا همینجاست که آثار عملی سازمان شانگهای برای ایران همچنان به نظر من محدود خواهد بود. دلیل اینکه ایران الان پذیرفته شده و خب به خصوص روسیه از بین اعضا مانور میده روی این قضیه به خاطر مسائلی است مثل جنگ اوکراین که روابط روسیه رو با غرب تخریب کرد، به خاطر رقابت فزاینده چین و آمریکا هست که چین رو کشونده به این سمت که در واقع متحدین بیشتری رو برای خودش جور بکنه. ولی در نهایت امر اون چیزی که ایران از این سازمان ها میخواد، حداقل اگر ما صحبت های مقامات جمهوری اسلامی رو مبنا قرار بدیم، مثلا منافع اقتصادی است. منافع اقتصادی تا زمانی که مسئله تحریم ها و ایران حل نشه، تا زمانی که مسئله مثل FATF و غیره حل نشه، اینها در واقع کاملا مشخص هست در گفتگوهایی که ایران داره با این اعضا این موارد رو مطرح میکنن. تا زمانی که این اتفاق نیفته، ما انتظار مثلا سرمایه گذاری، انتظار مثلا ورود ایران به ساختارهای چندجانبه اقتصادی، انتظار کمک اقتصادی قابل توجه رو از اینها نخواهیم داشت، نباید داشته باشیم. لذا چیزی که ایران، بهتر بگیم که در واقع این طیف مشخص در داخل جمهوری اسلامی به دست میارن، طبیعتا حمایت خارجی است، حمایت سیاسی خارجی چین و روسیه، ولی آثار عملیش برای کشور و حتی برای خود حکومت به لحاظ اقتصادی بسیار محدود خواهد.
صحبت‌های حمید رضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌المللی رو می‌شنیدید درباره 24مین نشست سازمان همکاری شانگهای و نگاه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی به این سازمان. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره خواست اکثریت اعضای حزب دموکرات آمریکا برای بیرون رفتن جو بایدن از رقابت انتخابات ریاست جمهوری این کشور و تردید خود او، جو بایدن میگه قصد کنارگیری از این رقابت‌ها رو نداره. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
جو بایدن که برای انتخاب مجدد در نوامبر امسال با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد، روز چهارشنبه در گفتگو با اعضای کمپین انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه به حضور در انتخابات ادامه خواهد داد گفته است که او رهبر حزب دموکرات است و هیچ کس او را بیرون نمی کند. انتقادهای درون حزبی به آقای بایدن به دنبال حضور ضعیفش در نخستین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ بالا گرفته است و اون نیز ضعف عملکرد خود در این مناظره را پذیرفته است. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی مدعی شد که آقای بایدن در گفتگو با یک متحد کلیدی خود گفته است در حال بررسی این مسئله است که به حضور در رقابت ریاست جمهوری ادامه دهد یا نه. اما کاخ سفید محتوای این گزارش را کاملا نادرست خواند. نیویورک تایمز به نقل از متحد رئیس جمهور آمریکا که نامش در گزارش نیامده نوشت که جو بایدن میداند اگر دو اتفاق شبیه این رخ دهد وضعیت متفاوت خواهد شد. اشاره او به ضعف و تزلزل جو بایدن در جریان مناظره با دونالد ترامپ بوده است. شبکه خبری CNN نیز به نقل از یکی دیگر از افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا گفته است که جو بایدن به افت خود در نظرسنجی‌ها و تردید حامیان مالی کمپین خود بی‌توجه نیست. در واکنش به این گزارش‌ها، کارین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که آقای بایدن قطعاً از رقابت کناره‌گیری نخواهد کرد و کمپین خود را پیش خواهد برد. منابعی در کاخ سفید جداگانه به رسانه‌ها گفتند که رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه و چهارشنبه به شکل خصوصی با اعضای ارشد حزب دموکرات شامل رهبر اکثریت سنا، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان و سناتورهای با نفوذ گفتگو کرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که از هر سه دموکرات یکی خواهان کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی و جایگزین شدن فرد دیگری به جای او هستند. این گزارش افزود نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان از حزب دموکرات نیز از عملکرد ضعیف بایدن در مناظره انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و 25 نماینده دموکرات در حال آماده شدن برای ارائه درخواست رسمی به آقای بایدن جهت کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی هستند. این در حالی است که کامالا هریس معاون اول بایدن در گفتگو با شبکه CBS در واکنش به این اظهارات گفت که بایدن نماینده ماست. ما یک بار ترامپ را شکست دادیم و به گفته خانم هریس دوباره شکست خواهیم داد.
و حالا سری بزنیم به ماجرایی که هری پاتر تحریم و بلاروس رو کنار هم قرار داده و باعث شده کتابخانهای بلاروسی فعلا از دسترسی به چند کتاب از سری کتاب‌های هری پاتر به زبان خودشون محروم بشن. جزئیات بیشتر رو در گزارش اردشیر طیبی بشنوید.
یک ناشر بلاروسی مستقل و در تبعید از امتناع ناشر بریتانیایی کتاب‌های هری پاتر از همکاری با آنها خبر داده است. این تصمیم به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه دولت بلاروس توسط کشورهای غربی اتخاذ شده. آندری یانوشکوویچ، رئیس نشر یانوشکوویچ که پس از فرار از بلاروس اوایل سال 2023 میلادی در لهستان شعبه ای از این انتشارات را ثبت کرده بود، 12 تیر ماه به رادیو اروپای آزاد گفت که با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستند با دارندگان حقوق این کتاب‌ها به تفاهم برسند. به گفته آقای یانوشکوویچ، آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه بلاروس پابرجاست، نمی‌خواهند با هیچ چیزی که به بلاروس مرتبط باشد ارتباط داشته باشند. بین سالهای 2019 تا 2021 نشر یانوشکوویچ 3 جلد از کتاب‌های هری پاتر نوشته جی کی رولینگ را به زبان بلاروسی منتشر کرده بود، اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 و تظاهرات گسترده‌ای که به دنبال آن در بلاروس برپا شد، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور دچار تنش‌های بیشتری شد. در سپتامبر 2020 سرویس گمرک بلاروس از ناشر خواست تا در اظهارنامه رسمی تایید کند محتوای کتاب‌های هری پاتر شامل فراخوانی برای سرنگونی دولت این کشور نیست. این درخواست دولت بلاروس باعث شد معترضان با انتشار تصاویری از شخصیت‌های هری پاتر در حال نبرد با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واکنش نشان دهند. در سال 2022 به دنبال مصادره تجهیزات و بستن حساب‌های بانکی نشر یانوشکوویچ توسط دولت بلاروس، وضعیت این نشر رو به وخامت گذاشت و کتاب فروشی آنها نیز مورد حمله خرابکارانه قرار گرفت و تعطیل شد. آندری یانوشکوویچ و همکارش ناستا کارناتسکایا نیز به 28 روز زندان محکوم شدند و پس از 23 روز و آزادی از زندان از کشور گریختند و به لهستان پناهنده شدند. یانوشکوویچ در لهستان شروع به احیای فعالیت‌های نشری خود کرد و تلاش کرد تا 4 جلد باقی مانده از مجموعه کتاب‌های هری پاتر را نیز منتشر کند. با این حال در تازه‌ترین تحولات شرکت بلر پارتنرشیپ دارنده حقوق کتاب‌ها در 11 تیر ماه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس همکاری خود را با نشر یانوشکوویچ متوقف کرده است. بر اساس اعلام آقای یانوشکوویچ، بلر پارتنرشیپ با وجود آنکه نشر یانوشکوویچ در لهستان ثبت شده است، از بازبینی تصمیم خود امتناع کرده. بلر پارتنرشیپ در پاسخ به ایمیل رادیو اروپای آزاد گفت که برای اظهار نظری رسمی در مورد تعلیق همکاریش با این ناشر بلاروسی نیاز به زمانی بیشتر دارد. یانوش کوویچ ابراز امیدواری کرده که جی کی رولینگ نویسنده این مجموعه در صورت آگاهی از این وضعیت بتواند در تجدید نظر شرکت بلر پارتنرشیپ تاثیرگذار باشد.
به پایان مجله دیگر بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. در بعد از ظهر پنجشنبه 14 تیر 1403 امیدوارم که در این بعد از ظهر آخرین روز هفته لحظات خوب و آرومی داشته باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید.